أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عن الجهم بن حميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تكون لي القرابة على غير أمري. جهم ابن حمید میگد به امام صادق عرض کردم خیشاوندانی دارند که مذهب مرا ندارند و به اصطلاح امروزی ها سنی هستند، با اینها چطوری رفتار کنم؟ اللهم علی حق، آیا آنها بر من حقی دارند؟ قال نعم، حق الرحم لا یقطعه شیء، حق رحم هیچ چیزی اون را قطعش نمی کنه. اگر هم مذهب و هم دینت بودند دو حق دارند، یکی حق رحم یکی حق دین. اگر هم مذهبت نبودند اما حق رحم سر جای خود هست. باب صلة الرحم، حدیث 30. عرض می کنم محضرتون که این از حدیث، اما سخن پیرامون تربیت اولاد بود که آیا تربیت اولاد واجب است یا واجب نیست. تربیت که اینجا میگیم تنها تربیت بدنی نیست که در حضانت مورد بحث قرار میگیره، تربیت دینی، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، همه این مجموعه را شامل می شود. ما اینجا این بحث را داریم که ما یعنی آبا غیر از تأمین نفقه وظیفه دیگری هم به نام تربیت دارند یا ندارند. خب شروع کردیم بحث رو و ادله وجوب رو داشتیم میگفتیم، ولیکن به نظر می رسد که ما قبل از ادله وجوب بایستی که این بحث رو مطرح کنیم. تردیدی در مطلوب بودن تربیت اولاد نیست، یعنی آن که اگر قرار باشه به پدر و مادری مدال بدیم، این مدال رو تنها به پدری نمی دهیم که نفقه اولادش را می پردازه، بلکه این مدال رو می پردازیم به پدری که علاوه بر نفقه اولاد به فکر دین بچهش هم هست، به فکر اخلاق بچهش هم هست. یکم باز کنم این مطلب را. باز کردنش این است که یک پدری هست که اگر بچهش در دبیرستان یا دانشگاه ناموفق شد، دنیا در نظرش سیاه میشه. اما اگر این بچه بی نماز باشه، باکیش نیست. این بچه حلال حروم سرش نشه، باکیش نیست. بی تردید این پدر، پدر نمونه نیست. پدر نمونه اون پدریست که تربیت کنه و نگران بشه از فرزندش که نسبت به دینش اون اهتمام بایسته را نداره. اینو بعد اول مطرح می کردیم و الان مطرح می کنیم، بعدش وارد این بحث بشیم. خب این یه تکلیف شرعی وجوبی هم هست یا نه تکلیف استحبابی است و به عبارت ثالثه تردیدی نیست که پدر وظیفه اخلاقی دارد عند کل فقیه. یک فقیه پیدا نمی شود که منکر این وظیفه اخلاقی باشد. آنگاه سخن این است که آیا در عرصه فقهی هم این وظیفه، وظیفه وجوبی است یا استحبابی است. عرض می کنم که آیاتی الگوها رو که معرفی می کند، یکی از این الگوها رفتار پیامبران و خوبان با خانواده است، رفتارشون با اهل است. و میگوید که این الگوها نسبت به معنویات خاندان حساس بودند. سوره طه آیه 132 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. پیغمبر ما، خاندانت رو به نماز دعوت کن و در این عرصه صبوریم پیشه کن. لا نسألک رزقا نحن نرزقک. نگران رزق نباش، ما روزی ها رو بهت میرسانیم. والعاقبت للتقوا. عاقبت خوب اونها دارن که اهل تقوا باشن. این تقوا خروجی نمازه. خب عرض می کنم محضرتون که وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. واژه امر واژه روشنی است در مقابل نهی. واژه اهل هم در یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم گفتیم بی تردید همسر و اولاد مصداق اهلند. در آیات الاحکام استرابادی هست که ول اهلو یشمل الاقارب و الاولاد البالغین و الممیزین غیر البالغین. اقارب و اولاد بالغین و اولاد ممیز غیر بالغ رو میگیره. این آیه به اب دستور میده و با ملاک، ام و سایر اولیا اینکه امر به اقامه نماز داشته باشند و با لوازمش یعنی نماز را هم یادشون بدن. استبر علیها یعنی صبوری پیشه کن، معنایش این است که حوصله به خرج بده، یادشون بده آموزش نماز رو و تا این بخش تربیت صورت بگیره. پس وعمر رو گفتیم، وعمر اهلک به صلاته وستبر علیها، تاها آیه 132. اهل را هم گفتیم، وستبر را هم گفتیم. خب این وامر اهلک به صلات، صلات چیه اینجا؟ صلات فقط همان است که ما اسمشو نماز صبح میگذاریم، نماز ظهر میگذاریم، نماز عصر میگذاریم، نماز مغرب میگذاریم، نماز عشاء. یا فراتر از این نماز هاست، یعنی نماز آری و بیش از نماز. بیش از نماز چیست؟ معنویات است. مرحوم علامه طباطبایی در چند جای المیزان از جمله ذیل آیه شریفه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلات، اونجا میگوید صلات در فرهنگ قرآن نماد است، یعنی همین افعال و ارکان مخصوص به اضافه همه معنویات. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه، به فکر معنویاتند، و آتوا الزکاه، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. این و اقاموا الصلاه تنها نماز خوندن منهای ادبیات نماز، منهای فرهنگ نماز که تدین است. اقام الصلاه یعنی این، یعنی متدینند.
استاد اینجا معنا گسترده میشه یا معنای حقیقی و مجازی براش درست میشه؟
صحبت معنای حقیقی و مجازی نیست. صلات معنای خودش رو داره، صوم معنای خودش رو داره، زکات معنای خودش رو داره. اما آیا اینها فقط همین معانی مراد هست، یا اینکه این واژه ها تأکید دارم وقتی میگم نمادین، نه یعنی که منهای نماز، نه، نماز سر جای خودش، منتها ادبیات قرآن این است که این واژه ها را میگوید و از این واژه ها اون معانی را هم اراده میکند. ان للقرآن بطنا و لبطنه بطنا الی سبعت ابطن. این ادبیات قرآنه. پس به پیغمبر اکرم میگه و امر، نزل القرآن، نزل القرآن به لسان ایاک اعنی و اسم ایاجاره. پیغمبر اکرم بهانه خطابه. یعنی چه بهانه خطابه؟ یعنی به در میگند، دیوار تو بشنو. این پدر نمون است. اینجا یه نکته تفسیری است که مؤید این است که میگیم درست است خطاب به پیامبر هست، اما بهانه است به اینکه مسلمانان بشنوند. این است که سوره طه است. سوره طه سوره مکیه فی قول الجمیع. همه مفسرین میگن سوره سوره مکی است. معنای سوره مکی چیست؟ این است که در وقت نزول این آیه در مکه اهل پیامبر فقط خدیجه بوده. و امر اهلک. خب خدیجه هم همسر پیامبره. خب و امر اهلک یعنی فقط همسر. همین شاهد بر این است که به در میگن دیوار تو بشنو. اهل یعنی خاندان. اون زمان مصداقش جناب خدیجه سلام الله علیها بوده است. آیه دیگری که باز الگو معرفی می کند جناب اسماعیل صادق الوعد است.
در این آیه بحث رزق رو مطرح می کنه که یک امر مادی و اگه بگیم همون تربیت بدنی، چه ارتباطی با بحث می؟
هیچ ربطی به تربیت بدنی نداره. هیچ ربطی به تربیت بدنی نداره این آیه شریفه. والله العالم مقصود اینه دغدغت دغدغه دین باشه، دغدغه رزق اینها نباشه. اون مهمه. نحن نرزقک، ما روزیتون رو میدهیم. دغدغتون دغدغه دین باشه. خب از این آیه میخوایم استفاده کنیم. اصل مطلوبیت تربیت، تربیت اولاد، که پدر نمونه پدریست که به فکر معنویات بچه هم باشه. سوره مریم آیه 55، سوره مریم آیه 55، از 54 شروع می کنیم. وذکر فی الکتاب اسماعیل، تو سوره مریم نام خوبان فراوان یاد شده و گفته اینها رو در بیاد داشته باشید. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. تفسیر برهان در ذیل این آیه روایتی دارد که میگوید که این اسماعیل، اسماعیل فرزند ابراهیم نبوده، پیامبری بوده است قبل از پیامبر ما که دشمنانش گرفتندش و پوست سرش رو کندند. در آخرین لحظات عمرش جبرئیل آمد سراغش که شفا میخواهی یا نه؟ او گفت لی اسوتون بما یصنع بالحسین، من میخوام اقتدا کنم به حسین ابن علی. معلوم میشه این نسخه، نسخه معروف جهان بشریت بوده. این پیامبر اسوه چه ویژگی داشت؟ و کان یعمر اهله، عنایت کنید، و کان یعمر، هم از واژه کانه استفاده کرده هم از صیغه مضارع، و کان یعمر اهله به صلات و زکات. او پیوسته خاندانش رو به صلات و زکات. مرحوم علامه طباطبایی میگوید این زکات هم که در این آیه شریفه هست قدر مخرج من المال هست، اما نماد هر گونه دگر دوستی هم هست. کمک به مؤمنان هم هست. و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. خب این یک ارائه الگوست، داریم مطلوبیت رو استفاده میکنیم. این پدر نمونه که از انبیای الهی هست به فکر دین بچه ها هست که یک جلوه برجسته دین نماز هست. خب از این آیه استفاده میشه نماز مقطعی نه، باید بچه را نماز خون بار آورد. آنچنان که آیه قبلی شیوه نماز خون بار آوردن را هم مطرح کرد که شیوهش وستبر علیها، صبوری پیشه کن، حوصله کن. من این قصه ای را که میگم هیچ وقت از یادم نمیره. رفتم یکی از شهرستانها، پدری آمد پیش من، گفت آقا من امروز یه کاری کردم وجدانم خیلی ناراحته، میخوام از شما بپرسم آیا این کارم خلاف شرع بوده یا نبوده. گفتم کار چیه؟ گفت امروز اذان صبح شد، اومدم بالا سر دختر به تکلیف رسیدم، بهش گفتم پاشو دخترم نماز بخون. گفت باشه باشه باشه. آمدم رو سجادم نشستم، مشغول دعاها شدم، مشغول زیارت شدم. 20 دقیقه دیگه رفتم، گفت باشه باشه بابا نماز میخونم. برای دفعه سوم دیدم که نزدیک آفتابه، آمدم بالا سرش، با عصبانیت پتو رو کشیدم، گفتم دخترم نمازت داره قضا میشه، ای باشه باشه به من میگی. پتو گوش گیر کرد به گوشوارش، گوشوارش کنده شد، خون آمد. وجدانم خیلی ناراحته، خلاف شرع کردم یا نه؟ گفتم 100% خلاف شرع کردی، حق اذیت فرزندت رو نداری. گفتن امر به معروف، امر به معروف، نگفتن پتو بکش گوشه گوشواره بچه تو بکن. فهمیدم این آیه وستبر علیها اینجا رو میگه. به اون پدر گفتم پدر همونجا می نشستی زیارت می خوندی؟ همون 10-20 دقیقه تا به احترام شما بلند شد، دیگه مجبور به کشیدن پتو و گوشوارش کشیده. وستبر علیها. خوب دختر جوان مثل پسر جوان، اوجه جوانی، خوب سحر براش صفا میکنه که بخوابه. خب شما با صبوری و پدرانه او را وادار به نماز. خب این دوتا آیه رو برای این خوندم که در این که تربیت اولاد از وظایف اخلاقی پدر هست شکی نباید کرد. نمونه سومی که قرآن کریم مطرح میکنه جناب لقمان است. بله بفرمایید.
الان در این دعای حضرت عالی پدر رو خطاب میکنید که در اینجا مادر نقشی دارد یا ندارد؟
با ملاک گفتم مادر رو هم میگیم، اما مسئولیت با پدره. امر به معروف وظیفه مادر هم هست، عنایت فرمودید، اما بار تکلیف به دوش ولی است که پدر است. یعنی بار نفقه به عهده کیست؟ این بار هم به عهده همان است، اما این به معنای این نیست که مادر احساس وظیفه نکنه. وظیفه مادر امر به معروف و نهی از منکر که تعبیر ملاک کردم هست، اما اینجا میخواییم تکلیف تعیین کنیم. تکلیف به عهده والد هست نه والده، اما از جهت امر به معروف نهی از منکر که جلوه برجستش تربیت دینی هست مادر هم هست. الجنتو تحت اقدام الامهات. معنی این روایت چیه؟ الجنتو تحت اقدام الامهات. خب یه معنای ظاهری داره. معنای ظاهری این است که بهشت زیر پای مادران هست. میخواید بهشتی بشید به مادر احترام کنید. روایات هم فراوان داریم. آمد پیش پیامبر گفت من ابر امک، دوباره من ابر امک، سه باره من ابر امک، چهار باره من ابر اباک، من ابر اباک. خب بنابراین اگر اینطوری تفسیر کنید که میخواید بهشتی بشید به مادر احترام کنید، غلط معنا نکردید. الجنتو تحت اقدام لما. اما یه معنای زیباتری هم داره. معنای زیباتر این است که بهشتی آفرین مادر است. الجنتو تحت اقدام الامهات، مادر است که می تواند جهنمی بپرورد و مادر است که می تواند بهشتی بپرورد. رفتار درست مادر و رفتار نادرست مادر، هر دو بهشتی و جهنمی پرور است.
اینجا نسبت همین آیه و روایتی که فرمود اصلا خطاب متکلی مطلوبیت ترسیست نسبت به فرزنده که احترام به مادر رو داشته باشه، که این احترام بیش از حد بهشتیش میکنه. یعنی بحث در این که مادر چه مسئولیتی میخواد داشته باشه اصلا ناظر به این نیست. یه خانم بی سوادی باشه که اصلا شاید اصول تربیتی رو هم نداشته باشه، ولی فرزند اینها رو باید داشته باشه.
عرض می کنم که الجنت و تحت اقدام الامهات، می فرمایید من فرمایش شما را ویراستاری کنم، می فرمایید اصلا این روایت کاری به تربیت نداره، فقط توجه به این دارد که احترامشون کنید. این فرمایش شما. بنده عرض میکنم از این روایت تربیت را هم میشه فهمید. اولین معنا همون بود که گفتیم. اما چرا نشود از این روایت استفاده کنیم که بهشتی ساز قدم‌های مادر، قدم که در اینجا میگیم یعنی کار مادر، نماد قدم، کار مادر، تربیت مادر.
خب این تربیت مادر نسبت به بچه‌ش همینه.
الله اکبر.
یعنی اگه درست تربیت بکنه، آره، درست تربیت نکنه خب جهنمی ساز میشه.
خب روایت همینو میگه که درست تربیت کنید، روایت همینو میگه درست تربیت کنید بهشتی میشه، درست تربیت نکنید. پس بنابراین از این روایت میشه. حالا شما پرسیدید چرا از مادر نمیگید، دلیلش را گفتم. در قرآن مربی نمونه جناب لقمانه که سوره لقمان در حقیقت نشان می‌دهد که مربی نمونه کیست. اینجا نکاتی هست، وقتمون هم تمام است. آخرین روزهای کوتاه‌ترین روزهاست. فردا روزش کوتاه ترین و شبش طولانی ترین هست. ان شاء الله عرض می کنم دیگه از اول دی روز طولانی تر میشه و ما از این ساعت چهار و نیم که میخوانیم یه وقت بیشتری انشاءالله در خدمت معارف قرآن و عطرت خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.